درود بیکران، و اولین قسمت از پادکست گلیچ خوش اومدید. من مهدی ملکی، منتقد خبرنگار بازی‌های ویدیویی ام و امروز همراه میشم با مصطفی زاهدی که قرار از این به بعد همیشه در همه قسمت‌های گلیچ با من همراه بشه تا این سری پادکست رو با هم دیگه ادامه بدیم. گلیچ چیز عجیبی نیست. یه سری پادکسته که از این به بعد همیشه قرار به اتفاقات روز دنیای بازی‌های ویدیویی و یه سری اتفاقاتی که همیشه جذابن بپردازه. سعی میکنیم این پادکست رو به صورت هفتگی منتشر کنیم، ولی شما فعلا چندان نرید تو نخش، چون میخواییم فقط همین قسمت رو خوب بتره کنیم، بعدا بریم سراغ بعدی. موضوع این هفتمون هم موضوع چندان دوری نیست. برای توی این قسمت به رویداد اخیر پلی‌استیشن شوکیس شرکت سونی بپردازیم که مستقیما رفتش به رقابت با ای‌تری اخیر شرکت مایکروسافت. حقیقتا خیلی از ما نتونستیم از این رویداد راضی بشیم، ولی این اون چیزی نیستش که امروز فقط قراره بهش بپردازیم. مصطفی، سونی با وجود این همه نمایش خیره کننده محبوبش توی این چند سال گذشته، این دفعه نتونستش جلوی مایکروسافت از لحاظ محبوبیت طرفداراش کامل در بیاد و بگه که نمایش من بهتر بود. در حقیقت با وجود اینکه سونی نمایش‌های بهتری رو توی چند سال گذشته اومده و نشون داده، اینجا به نظر میرسه طرفدارای خود دو تا شرکت از نمایش اخیر مایکروسافت بیشتر راضیه. بنابراین یه سوالی پیش میاد، به نظرت سونی داره ضعیف‌تر عمل میکنه یا مایکروسافت داره قوی میشه؟
ممنونم مهدی جان. منم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم جیبتون پرپول، لبتون خندون و تنتون سلامت باشه. ببین مهدی، این سوال شاید بگیم چند تا جواب بتونیم بهش بدیم، ولی خب جوابی که من به این سوال میدم اینه که یکی از دلایلی که شاید یکم نمایش سونی اونقدر به حالا مذاق همه خوش نیومد این بود که مایکروسافت، ما عادت کرده بودیم با نمایش‌های ضعیف و متوسط، چون مایکروسافت نسلش اصلا انحصاری نداشت، یعنی 4 تا 5 تا دونه انحصاری داشت. ما فورزا رو بذاریم کنار یا حتی اون گیرز که حتی اونم برای پلتفرم پی سی اومدن، اون موقع سیاست مایکروسافت اینجوری نبود. این مایکروسافت چیزی برای ارائه نداشت، چیزی برای عرضه نداشت و نمایشش متوسط رو به پایین بوده. اما ایتری امسال به خاطر خریداری شدن بتستا و خب یک سری استودیوهای دیگه مثل آبسیدین و نینجا توری، دنیای فرق میکرد. مایکروسافت 30 تا بازی رو معرفی کرد، البته معرفی که نه، 30 تا بازی رو نشون داد و 27 تاشون که روز عرضه رو میان روی گیم پاس. یه نمایش خیره کننده، یک نمایش بزرگ، طولانی، هم کمیت هم کیفیت، هم تریپل ای هم ایندی. خب انتظارات رفت بالا. سونی دیگه با یک رقیب معمولی که اصلا بازی انحصاری نداره دست و پنجه نرم نمی کرد. برای همین انتظارات رفت بالا و شاید این باعث شد که یکم بعضیا بگن نمایش سونی اونقدر درخشان نبود. دلیل دومش که فکر میکنم شاید اونقدر بعضی ها، البته نه همه، بعضی ها اونقدر نمایش سونی رو دوست نداشتن این بود که یک سری خبرها لیک شد، خبرها و شایعاتی بود که مثلا این فیمس قرار معرفی بشه، نمیدونم بازی های دیگه قرار معرفی بشن یا من این بلک قرار معرفی بشه، ولی هیچ کدوم توی مراسم نبودن. شاید هم یه بخشی از ناامیدی بخاطر این. در نهایت نه، من نظرم این بود که نمایش سونی روی هم رفته نمایش خیلی خوب و قابل قبولی بود. ما گاداوار رگنارو که داشتیم که یک عنوان فوق‌العاده محشر ادامه دهنده راه گاداوار 2018 است. نسخه بعدی اسپایدرمن رو داشتیم که کاملتر، قویتر و جذابتر از همیشه است و صد البته بزرگترین سورپرایز مراسم، حداقل برای خود من، نسخه به قول خودمون اینسامنیا که عنوان وولورین، شخصیت فوق‌العاده محبوب دنیای مارول. در کل در جواب سوالت باید بگم آره، هم مایکروسافت خیلی 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 به نظرم بهتر عمل کرد نسبت به خودش، نسبت به اون سابقه خودش، و اینکه شاید سونی اونقدر بد نبود، سونی به نظرم خیلی خوب بود، ولی به خاطر این دلایلی اشاره کردم نتونست به اون درخشانی همیشه خودشو نشون بده.
منم دقیقا با اون بخش از صحبتات موافقم، دقیقا همون جایی که اشاره کردی، مایکروسافت نسبت به خودش خیلی داره قوی تر عمل میکنه، داریم میبینیم یه چیز انکار ناپذیره و همه جوره قبول کردن که پیشرفت کرده. اما در رابطه با سونی به نظر من دوتا عامل وجود داشت که نذاشت نمایشش همون جایی بهمون بشسته که توی سال 2016 چسبید و شاید هم توی رویداد اخیر معرفی پلی‌استیشن 5 خیلی بهمون چسبید. یکی از شاید اون انتظارات بیهوده‌ای بود که ما داشتیم و انتظاراتی هم که چندان هم بیهوده نیستن. برای مثال چند ماه آینده یا سال جاری انتهای سال جاری یا حتی سال میلادی آینده ما بالاخره یه سری از اون انتظارات رو ببینیم که برآورده میشه. ولی مورد دوم که به هر حال خارج از دست سونی بود، در واقع از لحاظ انتظارات دارم میگم، مورد دوم شاید ارائه مراسم بود. یعنی محتوای خیلی خوبی حاضر کرده بود سونی، ما همه بازی ها رو دیدیم که اسمشون آشنا بود، یه سری از اسمای غیر آشنا رو هم دیدیم که کاربرا رو جذب کرد به خودشون، ولی ارائه سونی نبود. ارائه ای نبودش که ما عجیبمون بپریم و مشتاق بشیم. برای مثال گاد آف راگناروک با اون همه کاربری که پشتش داره و فن بیس عظیمش، خیلی عادی شروع کردنش، اون جایی که قرار داده بودنش خوب بود، ولی اصلا نتونست اون ابهتی که معرفی پیشین گاد آف وار داشت رو برآورده کنه. شاید هم نمیتونست هرگز اون ابهت گذشته رو بیاره، چون بعد از چند سال اون نسخه اومد و معرفی شد. ولی به هر حال فقط مشکلات به اون بر نمیگرده، مشکلات بیشتری هم هست. مثلا اسپایدرمن شیبیه که معرفی شد یا وولورین شیبیه که معرفی شد، همه اینا میتونستن بهتر کار بشه. اما به هر حال ما اینجا به غیر از اینکه به تفاوت‌ها بپردازیم، به شباهت هم یه مقدار قراره که نگاهی داشته باشیم. هم سونی و هم مایکروسافت توی ارائه بازی‌هاشون، ارائه تاریخ انتشارشون مخصوصاً و ارائه تریلرهاشون که بیشتر تیزر بودن تا ما بخوایم بگیم تریلر، یه سیاست‌های کاملاً مشابهی رو اومدن و در نظر گرفتن. برای مثال یه سری از بازی‌ها رو ما دیدیم 2 سال 3 سال بعد می‌خواد منتشر بشه و اون زمان هم امکان تأخیر هست، و از طرف دیگه تیزرهایی دیدیم که به سختی حتی 1 دقیقه می شدن. این سیاست‌هایی که کاملا یکسان بوده، ولی با وجود این یه تفاوت‌هایی هم ما توی دلشون میتونیم ببینیم. به نظر تو این تفاوت‌ها در نتیجه قراره چجوری باشه؟ و این چیزی که من میشنوم، خیلی هم میگن الان مایکروسافت داره بیشتر به کاربراش احترام میذاره، بیشتر شاید به خاطر این جویه که مایکروسافت ایجاد کرده تا برسه به محبوبیت سونی. حالا اینو میخوام از نظر تو بشنوم، به نظر تو این عواقبش چیه و کلا مایکروسافت و سونی چقدر به کاربرانشون احترام میذارن و نظر اونها رو در نظرشون میگیرن؟ چون ما داریم میبینیم تیزرها این همه کوتاه، تاریخ انتشار این همه طولانی مدت، و طرفداری که فکر میکنن شرکت ها بیشتر از بقیه به اونها دارن احترام میذارن.
در مورد قسمت اول حرفت کاملا درسته. خب ما توی رویداد نمایش مایکروسافت توی ایتری ما کانتراباند رو داشتیم، اثر اولانچ که فقط یه تریلر خیلی کوتاه داشت، رد فال یه تریلر سی جی آی داشت، مراسم سونی ما وولورین رو داشتیم 30 ثانیه هم نمیشد نمایشش، و با توجه به اینکه قرار اسپایدرمن 2 2023 بیاد، وولورین در خوشبینانه ترین حالت ممکن 2024 به بعد قرار عرضه میشه. پس آره، اینکه یه سری به قول خودم تیزرها و تریلرها بودن از آثاری که قرار سالها بعد بیان، مهمترین دلیلش اینه که دستشون خالی نباشه. ما همین مراسم سونی اگر بیایم به قول خودمون وولورین رو حذف کنیم، مراسم خیلی شاید ناامید کننده تر بشه. از اون طرف نمایش مایکروسافت هم همینطور، اگر کانتراباند و ردفال معرفی نمیکرد، تقریبا هیچ عنوان جدیدی به غیر از فورزا هورایزن 5 برای معرفی بار اول نداشت. پس دلیلش اینه که ما اول نسلیم نظر خودمه، و برای اینکه بتونن لاین اپشون رو یکم نشون بدن و تبلیغ کنن، مجبورن به این کارا دست بزنن. در مورد عواقب این کار، ببین سایبرپانک اشتباه نکنم 2012 یا 13 اشتباه نکنم معرفی شد، و سالها هی مردم رو هایپ کرد، وعده وعید تا به شکست مواجه شد که به آبروی سیدی پراجکت رو لطمه زد، و کلا اصلا بعضی از مردم نسبت به دنیای گیم بعد میکرد. بعد از اون خیلی از شرکت های دیگه هم تصمیم گرفتن فاصله معرفی تا انتشار رو نهایتا برسونن به 2 سال، چون شما قراره اگه بیان یه پروژه رو سالها هایپ کنین، سالها به قول خودمون بهش بپردازین، ولی آخر هم نتونین اون چیزی که وعده دادین رو تحویل بدین، واقعا خیلی نتیجه اسفناکی خواهد بود. در نتیجه نظر خود من اینه، اونقدر نمیشه بگیم لطمه میزنه، و حس میکنم یکی 2 سال آینده دیگه نمایش های مایکروسافت و سونی اینگونه نخواهد بود که ما 3-4 تا بازی رو ببینیم با تریلر سی جی آی و یه تیزر 30 ثانیه‌ای، چون اوایل نسله باید هم حق بدیم، هنوز 1 سال هم از عمر نسل 9 نمیگذره، و میخواستن یک مراسم قابل قبول برای مخاطبا تدارک ببینن. در مورد احترام گذاشتن، این خودش خیلی بحث طولانی رو میشه واقعا وارد شد، البته خب واقعا بحث اصلی ما نیست، ولی حس میکنم مایکروسافت یکم بیشتر به تنوع اهمیت بده. حالا مایکروسافت استراتژی اولش گیم پسه که خب یک سرویس فوق‌العاده اقتصادیه. در کنار اون ما سبک‌های متعددی رو می‌بینیم که استودیوهای مایکروسافت دارن می‌سازن. و خب سون چند وقت پیش هاشی ساز شد. قیمت‌گذاری بازی هورایزن ما دیدیم که خود خودمون امکان آپگرید کردن از نسخه نسل 8 نسل 9 نبود، باید طرف نسخه دلوکس 80 دلاری رو خریداری میکرد که البته بعدش ظرف دو روز سونی از موازش کوتاه اومد. حس میکنم یکم توی ارتباط و تعامل با مخاطبها حداقل توی این چند ماه اخیر مایکروسافت بهتر عمل کرده، از کارهای حاشیه‌ساز دوری کرده، از کارهایی که بخواد مخاطب رو برنجونه یا اذیت کنه. البته سونی هم به شدت مشتری مداره، ولی خب حس میکنم مایکروسافت در مسیر بهتری قرار.
خب این بحث رو اگر بخوایم یه مقدار کامل ترش کنیم ولی در جهت همین مراسم پیش ببریمش، خیلی اوقات وقتی میگن که مایکروسافت برای مثال داره بیشتر به کاربرانش اهمیت میده، این توی این کاربرا میاد و توسعه دهنده یا همون بازی سازا رو هم دخیل میکنن. کاربرا میگن که مایکروسافت به این توسعه دهنده هم بیشتر داره توجه نشون میده. شاید به همین خاطره که ما بازی مستقل بیشتری رو توی نمایش اخیر ایتری مایکروسافت دیدیم و توی رویداد سونی تقریبا هیچ خبری نبود از بازی مستقل و ما هر چیزی که دیدیم میرفتش به سمت ذهنمون میرفتش به سمت اینکه یه دونه اثر تریپل ای و پرخرجه و با خیلی هم ادعا میخواد بیاد توی بازار. و حالا این بحث مطرح میشه، سونی این هر بازی تریپل ای آورد و این همه آی پی بزرگ رو در دستش داره و یه غافلگیری مثل وولورین که از یه استدیو کاربلده. با این حال بعضی از کاربرا و طرفدارای خود سونی نتونستن راضی بشن. از اون طرف مایکروسافت با یه عالمه بازی تریپل بدون بازی تریپل و بازی مستقل میاد توی بازار و همه هم ازش طرفداری میکنن و اشتیاق بیشتری هم نشون میدن نسبت به طرفدارای سونی. به نظرت الان کدومشون با توجه به این رویداد اخیر و حرکتایی که دارن میزنن توی نسل نهم با توجه به این رویدادها بیشتر دارن به بازی‌های مستقل اهمیت میدن و اصلا این بازی‌ها چه جایگاهی داره توی سیاست ارزششون؟
نظر من اینه جفتشون قطعا توی سیاست‌هاشون هست، البته سیاست‌های کلان نیست، چون الان هزینه بازی ها هزینه توسعه‌شون به شدت داره بالا میره و خب ریسک پذیری میاد پایین، باید شاید تا حد زیادی هم حق بدیم بهشون. سونی حس میکنم هنوز به بازی های پرخرج بلاک باستری خودش امید داره، یعنی حالا آنچارتد بعدی اگه عرضه بشه، گادوار، اسپایدرمن، خصوصا بازی هایی که از مارول میاد عرضه میشه بخاطر فندیس فوق‌العاده بزرگشون. آره سونی حس میکنم کمتر به سمت بازی های کوچیکتر، خاص‌تر و متفاوت‌تر. از اون طرف ایکس باکس حس میکنم دستش بازتره و شاید هم خاطر سیاست‌هایی که مدیراشون به قول خودمون تعیین کردن، حس میکنم مایکروسافت توی بلند مدت آثار متفاوت‌تری رو ازش خواهیم دید. مثلا مایکروسافت آرکین رو داره که خب الان دسلوپ همین امروز نمراتش اومد، یک اثر فوق‌العاده بود و آرکین در آینده برای مایکروسافت محتوا تولید و شاید در آینده مثلا شاهد عرضه دیسانر 3 باشیم، چیزی که اگر آرکین به مایکروسافت نمیپیوست شاید هیچ وقت اتفاق نمیافتاد. حس میکنم این که پشتوانه مایکروسافت هست، پشتوانه مالی اعتباری، سازنده هایی که زیر نظر مایکروسافتن خیالشون راحت تره، بودجه خوبی دارن. نمیگم که سونی بودجه خوبی اختصاص نمیده، نه اصلا اینطور نیست، ولی حس میکنم دست رو برای ریسک مایکروسافت بیشتر باز میذاره. مایکروسافت نسل 8 هم بازی داشت با متای زرد، با متای 60، با متای 65، ولی هیچ به قول خودمون مجازاتی شامل حال سازنده ها نشد، در حالی که ما دیدیم سونی دیزگان رو داشت بین طرفدارا فوق‌العاده محبوب بود، ولی به خاطر متایی که گرفت نسخه بعدیش کلاً کنسل شد. یعنی تفاوت روی کرد رو ما می‌بینیم اینجا، در صورتی که توی مایکروسافت اصلاً اینجوری نیست. حس می‌کنم مدیرای مایکروسافت از شکست واقعاً نمی‌ترسن، یه بازی متاش بشه 70 اونا این پروژه رو کلاً شات داون نمی‌کنن، کنسل نمی‌کنن و گوش می‌کنن تا شاید پروژه بعدی بتونه یه اثر خوب باشه. توی بلند مدت حس می‌کنم مایکروسافت می‌تونه بهتر عمل کنه، هرچند سونی رو نباید دست کم گرفت، استودیوهای فوق‌العاده خلاقشون نباید دست کم گرفت، ولی اسم میکنم استراتژی سونی میره به سمت خلق آی پی آی که عام پسند باشه و ادامه دادن فرانچایزهایی که خودشون رو ثابت کردن، مثل اسپایدرمن، مثل گاد آف وار، و از این طریق یک راه مطمئن برای درآمدزایی کسب کنه. از اون طرف مایکروسافت حس میکنم دست باست، یعنی دست استودیوها رو بازتر میذاره برای هر گونه خلاقیت و ریسک پذیری. این نظر منه که بهش اعتقاد دارم.
حقیقتش اگر من بخوام بگم، دیزگان یکی از اون بازیه بود که خود من ازش لذت نبردم و با وجود تایم بالای گیم پلی که ارائه میداد، من از همون یک سوم اول بازی تبدیل به یه زجر شد واسم. و با این حال باز هم میتونم درک کنم که چرا برخی از کاربرا این همه به دیزگان اهمیت میدن، ولی در کل به نظر من سونی حتی حاضر بیشتر به بازی‌های خلاقانه‌ای که منتقد پسنده بها بده تا اینکه بازی‌های تریپل ای که کاربر پسنده. بنابراین این سیاست‌ها انگار توی سمت مایکروسافت یک راه حل خیلی جالبی واسش ارائه شده، سرویس گیم پاس. خیلی از بازی‌های مستقل الان روی پلتفرم سونی با توجه به اون چیزی که ارائه میدن توسعه دهنده‌ها شانس بالایی برای موفقیت نداره و یه سری شایعه همین اواخر اومده بودش که سونی با توسعه دهنده‌های مستقل چندان رفتار خوبی نداره. برای مثال واسه اعمال تخفیف روی بازیشون توسعه دهنده‌ها خیلی به مشکل می‌خورن و همه امکانات در اختیارشون نیستش از کانال یوتیوب و کلاً شبکه‌های بازاریابی سونی بهره‌مند بشن. با وجود اینکه ما نمیخوایم اینا رو تایید کنیم یا رد کنیم، اما به هر حال یه چیزی به نام گیم پاس توی سمت مایکروسافت این اجازه رو همیشه به سازنده ها میده، سازنده های مستقل، که بازی مستقل و کوچیک و کلن بدون شهرت و غیر معروف خودشون رو در کنار بازی های بزرگ همیشه ارائه کنن به کاربرا. این شاید نشون میده که مایکروسافت یه سیاست ویژه‌ای رو در پیش گرفته واسه توجه به آثار مستقل. اما جدای از این، ما داخل مراسم های این دوتا شرکت غیر از توجه به بازی های مستقل یه مورد دیگر هم خیلی دیدیم، مخصوصا در سمت سونی، عملکرد خرید های جدید این دوتا شرکت. برای مثال اینزومنیا گیمز به عنوان یکی از طلایی ترین خرید های تاریخ شرکت سونی الان داره ازش نام برده میشه. شرکتی که قبل از اینکه حتی سونی هم بخرتش عملکرد خیلی خوبی داشت، حتی با مایکروسافت هم اومده بودش و کار کرده بود به صورت انحصاری. الان یه بازی رو واسه سونی توسعه داد چند سال پیش، یکی از پرفروش‌ترین بازی تاریخش شد. الان نسخه دوم اسپایدرمن رو داره میسازه و از اون سمت رچت اند کلنک هست. کلا بازیش خیلی عملکرد عالی داره و شاید بزرگترین سورپرایز مراسم هم متعلق به اینزومنیا گیمز بود. از اون سمت هم مایکروسافت رو داریم که دیگه فکر نکنم نیازی باشه به خرید چندی میلیارد دلاری بتزدا اشاره‌ای داشته باشه. ولی با توجه به این رویدادهای اخیر، به نظرت عملکرد استودیوهای کدومشون بهتر بوده؟ کدومشون تونستن انتظارات رو برآورده کنن و کدومشون انتظار میره که انتظارات رو برآورده کنن؟
ببین مهدی، توی مبحثی مثل خرید استودیوها، این نقشه و هدفی بسیار بلند مدت، یعنی برنامهش خیلی برنامه بلند مدتی. درسته مایکروسافت با یه هزینه چند میلیارد دلاری بتسدا رو و تمام استودیوهای زیر مجموعش رو مثل مشین گیمز، مثل آرکین جذب کرد، ولی خب توسعه بازی‌های ویدیویی خب امر بسیار زمان بره و هم با توجه به این موضوع، اول باید جوابتو بدم. جوابم اینه که هیچ کدوم تقریبا نمایشی نداشتن. اگر ما اینسامنیاک رو در نظر نگیریم، خرید جدید، اگه خرید جدید در نظر بگیریم، خب اینسامنیاک کولاک کرد. ولی اگر خریدهای مثلا یک سال اخیر بخوایم بپردازیم، خب سونی شرکت سازنده ریترنال رو جذب کرد، یک شرکته که توی کار پورت بازی‌ها به پی سی کمک میکرد، نیکس بود اشتباه نکنم اسمش. خریدهای خوبی هستند، ولی خب اونقدر گسترده نیستن. از اون طرف هم مایکروسافت خب دیگه غوغا به پا کرد. جفتشون خریدهایی هستند با اهداف و برنامه‌های بلند مدت. یعنی خیلی هم بپرسن خب بتستا چی شد؟ چه تأثیری ما دیدیم؟ هیچی ندیدیم. اولین تأثیرش این بود که تمام بازی بتستا اضافه شد روی گیم پاس. یعنی از دیس آنر گرفته، اویل ویتین گرفته، دوم و فرانچایزهای دیگه روی گیم پاس، فال اوت، اسکایریم روی گیم پاس در دست هستن. این تأثیر کوتاه مدتش بود. تأثیر بلند مدتش رو باید دو سه سال دیگه بیایم بررسی کنیم. جایی که 2023 2024 احتمالاً الدر اسکرولز بعدی اومده، مشین گیمز، آرکین و استودیوهای دیگه بتستا بازی مختلفی دادن، شاید شاهد فال اوت بعدی باشیم، استارفیلد قرار سال دیگه عرضه بشه. پس جوابم اینه در کل، خب ما رد فال الان مال استودیو آرکین بود، نمایش سینماتیک دیدیم ازش، خرید جدید مایکروسافت محسوب میشه. در کل حسم اینه و با توجه به اون چیزی که دیدیم دو تا چهار تا سال هست اینکه هیچ کدوم اونقدر از خریدهای جدیدشون بهره نبردن. چرا؟ چون برنامه بلند مدته، یعنی مایکروسافت خرید بتستا سال 2022 2023 بعد تازه خودشون نشون میده. خریدای سونی هم همینطور، این خرید استودیو سازنده ریترنال هم خب پروژه بعدیش هم حتی اگر ارلی دیولپمنت باشه شاید 2 سال دیگه عرضه کنه. اون موقع است که باید برگردیم و دوباره به این سوال جواب بدیم.
یه مورد خیلی جالبی هم داره موقعی که داشتی حرف می‌زدی به ذهنم رسید. سونی حالا بدون اینکه در حد اندازه‌ی مایکروسافت یا توی چند سال گذشته خرید کنه، یک کار دیگه ای هم که کرده میاد و با استدیوی شخص سالس داره همکاری میکنه و بدون اینکه خرید خاصی رو انجام بده، یه بازی‌های بزرگی رو به صورت کنسولی، انحصاری کنسولی و یا انحصاری کنسولی زمانی تصاحب میکنه که بیاد واسه کنسولای خودش و پلتفرم رایانه‌ای شخصی. از این طرف این قرار میگه در کنار عملکرد استدیوی که سونی داره میخره، یعنی بدون اینکه هزینه زیادی بکنه، یه عملکرد و یک نتیجه خیلی قابل توجهی واسش به وجود میاد. و بنابراین شاید از این نظر حتی نگاه کردن به دستوبی که همین امروز هم منتشر شده و نمرات حیرت انگیزی هم گرفته و الان در سیطره مایکروسافت قرار داره و یه بازی انحصاری واسه پلتفرم پلی استیشن و سونی عرضه میکنه، خیلی جالبه که چه سیاست جالبی رو در پیش گرفته سونی. اما وقتی حرف از خرید میشه و کلا حرف از عواقبی که این خریدها دارن، ما نمیتونیم چشممون رو روی این ببندیم که استدیوی آخری که سونی اومده و تصاحبش کرده، یه استدیویی که بیشتر از هر چیزی توی پورت بازی ها واسه یه پلتفرم پی سی مهارت داره. از اون سمت ما سیاست های اخیر این شرکت هم دیدیم، یعنی اصلا با انحصاری کنسولی مشکلی نداره، میره هزینه های بازی رو تعمیم میکنه با توجه به اون قرارداد، میگه روی پی سی هم بیاد. و از یه سمت دیگه آثار کاملا فرست پارتی خودش مثل هورایزن زیرو دان که اصلا دنیای گیم رو اون سالی که عرضه شد با توجه به اون سابقه که استدیو سازندش داشت لرزوند، از لحاظ مراحل توسعه‌ای که گذروند. یه دونه استدیویی که میاد و از عنوان‌های اکشن اول شخص میرسه به یه همچین چیزی و همچین چیزایی هم زیاد داشته، برای مثال دیزگان همونجوری که گفتی بین مخاطبین خیلی محبوب شده، همچین بازیه که انحصاری کامل سونی هم اصلا دارن میان روی پی سی و شاید تیر خلاص اینها عرضه آنچارتد برای پی سی بود. دو تا نسخه اخیرش به عنوان یکی از بزرگترین آی بی های تاریخ پلتفرم های سونی پلی استیشن بالاخره داره عرضه میشه روی پی سی. پس با این توجه، با توجه به این خریداش، با توجه به این ارزش، به نظر تو این کار چقدر برای خود سونی و چقدر برای کاربرای سونی منطقیه؟ و از اون طرف این رو هم در نظر داشته باش که مایکروسافت هم یه زمانی خیلی به انحصاریاش اهمیت میداد و فقط منحصرش کرده به کنسولاش، ولی الان داره روی پی سی میاد، با توجه به اون نگرش مایکروسافت دوست داره همه جای دنیا بره و روی هر پلتفرمی قرار بگیره. نظر چیه؟ چقدر منطقی واسه کسب و کار و چقدر منطقی برای کاربرای سونی؟
حقیقتا حالا شاید زود باشه بخوایم دوباره در مورد اینا نظر بدیم چون تاثیرشون بلند مدته، ولی من اگر بودم، خب من کس خاصی هم نیستم، ولی شاید هیچ وقت آثار انحصاری حداقل بزرگ مثل آنچارتد روی پی سی عرضه نمی کردم. چون خب انحصار یکی از مواردی که مردم ترغیب میکنه به خرید کنسول، شاید یه انحصاری این کار رو نکنه. یه وقتی شما میایین عقب نگاه میکنین، آنچارتد، گاداوار، لستافاس، گستاف سوشیما، هورایزن و آثار دیگه شاید توی یک نسل 10 تا اثر فوق‌العاده مثلا سونی داشته باشه، همه اینا ترغیب میکنه طرفا که اگر 1% نخریده بره و کنسول بخره. و عرضه اینا روی پی سی درسته شاید به صورت کم از لحاظ مالی بتونه روی فروش کمک کنه، ولی در بلند مدت حس میکنم جامعه مخاطبا رو هم عصبانی میکنه، همین که شاید افرادی که الان پی سی دارن و شاید یه تو ذهنشون باشه PS5 روزی خریداری کنن، بگن خب وقتی داره بازی روی انحصاری عرضه میشه روی پی سی، منم این سیستم خیلی قوی دارم، چرا باید مهاجرت کنم به سمت PS5 یا چه دلیلی داره من کنسول PS5 رو بخرم؟ به نظر من شاید اونقدر منطقی نباشه، البته نظر قطعی نمیدم، این چیزی که تو گذشته زمان خودش نشون. مایکروسافت بحثش فرق میکنه، مایکروسافت الان استراتژی اولش گیم پسه و دلیلی که قد به پی سی اهمیت و بها میده این که شاید خیلی از شنوندها بدونن این که الان که خانواده مایکروسافت ایکس باکس و پی سی جدا نیستن، دوتا برادرن توی یک زلن. از این به بعد بازی‌هایی که عرضه میشن قطعاً کراس پلی خواهند داشت. همین الان گیرز 5 کراس پلی داره و خیلی از بازی‌های مثل سی آف تیوز هم کراس پلی دارن. دلیلش اینه که یه خانواده ان، پی سی و ایکس باکس برای مایکروسافت به یک اندازه ارزشمندن، چون خب پی سی هم دقیقاً زیر مجموع میشه بگیم علاوه دنیای گیمر زیر مجموعه خود مایکروسافت محسوب میشه به خاطر ویندوز. و از اونجایی که گیم پاس هم روی پی سی هست هم روی ایکس باکس، بنابر این عرضه بازی روی پی سی کاملا منطقیه، چون مایکروسافت نشون داده دنبال انحصار نیست. گذشت اون زمان حداقل برای مایکروسافت، مایکروسافت دنبال رقابت مستقیم با سونی نیست. اگر دنبال این کار بود هیچ وقت گیم پاس رو عرضه نمی‌کرد. مایکروسافت داره به راه خودش میره. جمله معروفی بود از ارنست همینگوی که از تنها کسی که نمیتونین شما توی زندگی سبقت بگیرین اون کسی که به راه خودش میره. نینتندو به راه خودش رفته و موفق، مایکروسافت داره روند مشابهی رو پیش میگیره. در موردی که برای کاربرا چه اهمیتی داره حس میکنم بیکسی از کاربرای خیلی قدیمی سونی واقعا رنجیده باشن و برنجن از این تصمیم، چون اون خاص بودنش ازشون گرفته میشه. ولی خب برای کاربرای پی سی قطعا لذت بخشه، کسی که تمام عمر پی سی داشته و پی سی پلتفرم پی سی پلتفرم اصلیش بوده، الان میتونه آنچارتد رو تجربه کنه، هورایزن رو تجربه کنه، دیز گان رو تجربه کنه. امروز خبر اومده بود که ریترنال، دیمن سورز، حتی گاد آوار و گستاف سوشیما، البته خبر قطعی نیست ولی احتمالش خیلی خیلی زیاده، اینا هم در آینده عرضه بشن، واقعا جای بحث زیادی داره.
دقیقا منم به همین بحث که فکر میکردم دوتا موضوع میرسید به ذهنم. یکی اینه که وقتی ما میگیم کاربرای یه طیف عظیمی رو در گسترش داریم جا میدیم، یعنی فقط کاربرای پلی استیشن نیستن، کاربرای رایانه شخصی هم هستن، و اینکه اونا چطور فکر میکنن. بنابراین واسه همه کاربرات از یک منظر دیده نمیشه، نظرات متفاوتی دارن. ولی اینکه چقدر واسه یک کسب و کار سونی غیر منطقی باشه، این همون موضوع دومیه که رسید به ذهن من. اینکه آیا واقعا برند پلی استیشن که الان تقریبا بیشتر از 2 دهه است به گرفتن یه سری از تصمیم‌های فوق‌العاده استراتژی معروف، البته در کنار شکستاش که همه برندها دارن، خیلی تصمیمات گزیده‌ای میگه، تصمیمات قابل توجهی میگیره که همیشه باعث پیشرفتش میشه، آیا واقعا این توی ذهنشون تداعی نشده که با عرضه عناوین انحصاریش که یکی از اصلی‌ترین دلایل خرید کنسوله دارن میزنن به ریشه خودشون؟ این مورد خیلی سخته. الان هم تیم مدیریتی ضعیفی نداره پلی استیشن، مسلما بهترین هاشو سونی میذاره روش تا مدیریت کنه، و ما فقط داریم چند نفر رو میبینیم. مسلما اون پشت افراد زیادی دارن کار میکنن برای موفقیت این برند، حتی در جایگاه‌های والا، و این خیلی عجیبه. احتمالا سونی استراتژی داره، چون ما میبینیم که داره به بخش موبایل اهمیت میده، در واقع بخش بازی‌های موبایل، و از اون سمت داره به پی سی هم وقتی اینجوری اهمیت میده، هم حتما یه موردی توی ذهنش تداعی کرده که ریشه خودش رو نزن. اما جدای از اون، حالا سونی هر کاری که بخواد انجام بده ما از روی یه دونه رویداد نمیتونیم تشخیص بدیم. این اسامی که اخیراً هم افشا شده از بازیایی مثل حتی گاد آف وار که داره روی پی سی عرضه بشه، حتما نمیتونیم بگیم که قطعیه و باید منتظر بمونیم که ببینیم و چی میشه. ولی چیزی که قطعیه مراسم اخیر سونیه، اینکه چه اتفاقی افتاد و ما چه چیزهایی رو دیدیم و تونستیم با مراسم قطعی دیگه‌مون یعنی مایکروسافت مقایسه شون. مصطفی، بزرگترین بازی و بهترین غافلگیری تو تقریبا یه اشاره کردی اول همین پادکست بهش، ولی یه بار دیگه خیلی سریع به نظرم بهش اشاره کن و دلیلت رو هم بگو.
با اختلاف میشه بگیم مارولز وولورین بزرگترین سورپرایز مراسم بود، چون هیچی ازش نیومده بود، لیک نشده بود، کاملا غافلگیرانه بود. و اینکه شخصیت وولورین شخصیت خیلی خاص و متفاوتی توی دنیای مارول با خیلی از شخصیت‌های قهرمانی فرق می‌کنه، و صد البته به خاطر اینکه اینسامنیاک مسئول توسعه بازی است دیگه، نور علی نور. برای من به نظرم با اختلاف مارولز وولورین بزرگترین سورپرایز مراسم بود.
حقیقتا اگر خودم بخوام بگم، بزرگترین غافلگیری این مراسم واسه من ارائه بدش بود. یعنی من خیلی توقع داشتم با این محتوایی که سونی در اختیار داره ارائه به شدت بهتری رو بده. ما تریلرهای کار شده تری رو ببینیم، تریلرهایی که خیلی بهتر ظاهر میشن و از اون طرف محل قرارگیریشون هم بهتره. این بزرگترین غافلگیری بود. و اگر بخوام بزرگترین بازی رو ذکر کنم، میپردازم به دموی آغازین همین مراسم که در واقع بازی هم نبود، یک تریلری بودش که هیچ ربطی هم دقیقا به بازی ها نداشت، ولی سونی سعی کرده بود داخلش مثل اینکه یه سری از علائم رو مخفی کنه و ظاهرا ما داریم اطلاعات جدیدی رو ازش به دست میاریم. و بنابراین نمیتونم بگم God of War بزرگترین بازی بود که من دیدم. مسلما میدونستیم داره ساخته میشه و از وولورین هم که فعلا خیلی فاصله داریم و بازی های دیگه هم هستش که میتونه منو بیشتر هیجان زده کنه. اما خارج از این بحث نمیشیم. دیگه سوال چند خاصی برای پرسیدن ندارم، غیر از اینکه نظر کاربرامون در رابطه با این پادکست و نظراتی که ما ارائه دادیم چی بود. به نظر شما بزرگترین بازی این مراسم و بزرگترین غافلگیری این مراسم چی میتونست باشه و در نهایت تبدیل به چه چیزی شد؟ خودتون بیایید بشینید و ببینید که چه چیزی توی این مراسم خیلی بهتون کمک کردش که هیجان زده بشید واسه رویداد بعدی پلی استیشن یا حتی خرید یکی از کنسولای این شرکت. نظرتون رو حتما با ما به اشتراک بذارید. ما هستیم توی بخش کامنت ها. هفته آینده با یه دونه گلیچ دیگه برمیگردیم. امیدوارم که شاد و پاینده باشید. بدرود و زنده باد.